ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای مجازات اخلالگران اقتصادی موافقت کرد. رئیس جمهوری ایران قانون اصلاح مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. و وزیر خارجه ایران میگوید قرار نیست دیداری بین مقامات ایرانی و آمریکایی صورت بگیرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. رهبر جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای برخورد قاطع و سریع و مجازات کسانی که اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خوانده شدند موافقت کرد. خبرگزاری فارس با انتشار متن موافقت نامه آیت الله خامنه ای گزارش داده رهبر ایران خواستار مجازات سریع و عادلانه شده و بر تقویت احکام دادگاه‌ها تاکید کرده است. پیشتر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود هر گونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. آقای لاریجانی در این نامه خواستار برگزاری جلسات علنی و قابل انتشار دادگاه‌ها در رسانه‌ها به تشخیص رئیس دادگاه شده است. به گفته صادق لاریجانی، آرای صادر از دادگاه مختص بررسی این جرائم به جز اعدام قطعی و لازم الاجراست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه قانون اصلاح مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دادگستری ابلاغ کرد. پیشتر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود این شورا لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تایید کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده بود و از مجلس خواسته بود به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند. مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون معتقدند با این کار راه برای اعطای کمک‌های مالی به گروه‌های مثل حماس و حزب الله لبنان مسدود می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت قرار نیست دیداری بین مقامات ایرانی و آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت بگیرد. در روزهای اخیر گمان زنی هایی در برخی رسانه ها از احتمال دیدار آقای ظریف با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک مطرح شده بود. آقای ظریف همچنین درباره پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با حسن روحانی همتای ایرانی اش گفته است که تهران بارها موضع خود را اعلام کرده و به گفته او آمریکایی ها صداقت ندارند. محمد جواد ظریف گفته است آمریکایی ها درگیر به تعبیر او اعتیاد هستند و اعتیاد به تحریم اجازه نخواهد داد که گفتگوی میان دو کشور صورت بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبرهای مربوط به سفر حیدر عبادی نخست وزیر عراق به تهران را تکذیب کرد. بهرام قاسمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد در مورد این سفر هیچ اطلاع رسمی دریافت نکرده است. برخی از رسانه‌های عراقی خبر دادند حیدر عبادی به دعوت ایران هفته آینده به تهران می‌رود. نخست وزیر عراق هفته گذشته اعلام کرد بغداد موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافع خود از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کند. و قرارگاه حمزه سید الشهدای سپاه پاسداران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد نیمه شب جمعه 10 فرد مسلح که آنها را تروریست‌های وابسته به استکبار جهانی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خوانده در نزدیکی مرز اشنویه کشته شدند. سپاه پاسداران اعلام کرده این افراد مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی همراه داشتند و قصد به گفته این اطلاعیه نفوذ در ایران را داشتند. در ماه گذشته دست کم دو درگیری بین نیروهای سپاه و افراد مسلح در منطقه اشنویه رخ داده که 10 نیروی سپاه و 3 شبه نظامی در این درگیری ها کشته شدند. استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه در سالهای اخیر شاهد درگیری نیروهای امنیتی ایران با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی ایراد باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در برنامه دریچه این هفته ادامه صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض و منتقد، درخواست مدافعان حقوق بشر برای آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، صدور حکم زندان و شلاق برای محمد حبیبی فعال صنفی حقوق معلمان و حکم زندان برای 12 نوکیش مسیحی در بوشهر. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از صدور حکم زندان برای چند دانشجوی دیگر خبر داد. زانیار احمدی نیاز دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد تهران 8 سال زندان، مهدی اسکندری دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور تهران 6 سال زندان، رضا باوی دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد رودهن به 7 سال زندان، سینا درویش دانش آموخته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران 8 سال زندان و پدرام پذیره دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. علی افشاری عضو سابق دفتر تحکیم وحدت در واشنگتن درباره این احکام میگوید:
برای درک این احکام سنگین حبس باید توجه بکنیم به اتفاقاتی که بعد از اعتراضات سراسری دیماه در عرصه سیاسی ایران افتاده. طبیعتاً الان در داخل دانشگاه ها حتی فعالیت های اعتراضی در اون حدی نیست که باعث نگرانی حکومت بشه یا حداقل وضعیتی رو وجود بیاره که چنین احکام حبس سنگینی صادر بشه. اما فعالان دانشجویی تنها نیروهای جامعه مدنی و نیروهای سیاسی ایران بودند که آشکارا از اعتراضات دیماه نه تنها حمایت کردند، بلکه نسبتاً فعالانه به خصوص در دانشگاه تهران در اون حضور پیدا کردند و این احکام هم به نوعی تنبیه اون دانشجویان هست.
در ماه‌های اخیر برای شماری از دانشجویان احکام زندان، شلاق، ممنوع الخروجی و محرومیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی صادر شده. از جمله علی مظفری، سینا ربیعی، سینا عمران، رویا صغیری، علی کامرانی، علی قدیری، صادق قیصری، فرشته طوسی، لیلا حسین‌زاده و محسن حق‌شناس. احکامی از چند ماه تا 8 سال زندان. مصطفی خسروی فعال پیشین دانشجویی در ایتالیا در این باره اینطور میگوید:
برخلاف قول‌هایی که در وزارت علوم و مجلس داده شده بود، خب ما شاهد این بودیم که قوه قضاییه احکام بسیار شدیدی رو صادر کرد و میشه در یک نگاه ساده به قضیه اینجوری تحلیل کرد که قوه قضاییه، سیستم امنیتی و سیستم سرکوب در ایران به این نتیجه رسیده که اگر اعتراضات در کشور به جامعه دانشگاهی و بعد به طبقه متوسط گره بخوره، دچار دردسرهای جدی خواهند شد. به همین خاطر تلاششون رو میکنن تا نیروهای دانشگاهی رو با شدیدترین احکام ممکن محکوم کنن تا دیگر جریانهای دانشجویی در مواقعی که اعتراضات معیشتی در کشور شکل میگیره جرأت پیوستن یا حمایت به این گونه اعتراضات رو نکنن.
عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط عبدالفتاح سلطانی شد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید این وکیل دادگستری تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش زندانی شده. عبدالفتاح سلطانی در پی درگذشت دختر جوانش روز شنبه به مرخصی اعزام شد. این وکیل دادگستری به 13 سال زندان محکوم شده و از سال 90 زندانی است. محمد سیف‌زاده دیگر وکیل دادگستری که خودش هم سالها زندانی بوده میگوید عبدالفتاح سلطانی شرایط آزادی مشروط را دارد.
بله، بر طبق قانون دقیقاً ایشون شرایطش رو داره و اصولاً زندانی کردن ماها خلاف قانون بوده که ما را به زندان انداختن. بنابراین اگر تقاضای آزادی مشروط بکنه این از حقوقش هست و هیچ بهانه‌ای برای آزادی ایشان، حتی آزادی بلا قید و شرط ایشان به لحاظ اون اعمال خلافی که در مراجع غیرقانونی انجام شده وجود ندارد.
محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که از اردیبهشت ماه در زندان به سر میبرد به 10.5 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. اتهام او اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. سازمان آموزش بین الملل و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور این حکم برای محمد حبیبی انتقاد کردند و خواستار آزادی او شدند. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، میگوید:
من فکر میکنم در واقع برخورد قوه قضاییه با حبیبی نماد و نشانه آشکاری هست از نگاه سیستم به حالت‌های صنفی. محمد حبیبی معلمی هست که سالها کار صنفی کرده، بسیار پایبند بوده به چارچوب‌های قانونی موجود، فارغ از عقیده است، در اون چارچوب‌ها کار کرده. نمیشه کار صنفی محمد حبیبی رو اقدام علیه امنیت ملی تعبیر کرد با هیچ معیاری، حتی اون معیارها که در جمهوری اسلامی ملاک عمل هست. حکم محمد حبیبی حکم ناعادلانه‌ای هست.
سازمان ماده 18، نهاد فعال در زمینه حقوق مسیحیان ایران، از صدور حکم زندان برای 12 نوکیش مسیحی در بوشهر خبر داد. این افراد در دادگاه انقلاب بوشهر به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع مسیحیت هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
احکامی که برای مسیحیان بوشهری صادر شده بی شباهت نیست به احکامی که در سالهای گذشته از طرف دادگاه‌های انقلاب علیه مسیحیان فعال، خصوصا مسیحیان پروتستان و به خصوص فارسی زبانان و یا هر مسیحی دیگری که با فارسی زبانان کار میکنه صادر میشه. همه اینها تو احکام توجه میکنید انگار از یک خط مشی واحدی دستور میگیرند. ما این احکام رو بیشتر جنبه احکام سفارشی میبینیم. اتهامات این افراد جنبه عقیدتی داره. تمام مدتی که بازجویی میشن و تحت فشار قرار میگیرن به خاطر باورهای دینی و در هر حال فعالیت‌های گروهی و جمعی و یا حتی شخصی که به خاطر ایمان مسیحیشون داشت بوده، اما لفظی که در احکام به کار میره اقدام علیه امنیت ملی هست.
و چند خبر کوتاه. کمپین حقوق بشر در ایران از تایید حکم 1 سال زندان و 1 سال تبعید ذبیح الله رؤوفی در دادگاه تجدید نظر خبر داد. این فعال مدنی ساکن سنندج به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بهائیت متهم شده است. مهران بندی و مهران اسلامی، دو شهروند بهایی ساکن یزد، برای گذراندن محکومیتشان روانه زندان شدند. این دو بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی هر کدام به 1.5 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شدند. مختار زارعی، فعال سیاسی منتقد حکومت، در سنندج پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. همزمان آرمان قفوری، دانشجو و فعال مدنی در مریوان، 8 مرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از وضعیت و علت بازداشت او خبری در دست نیست. یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست در اصفهان، به دادگاه کیفری این شهر احضار شد. او که پیشتر هم بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود، به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی متهم شده است. شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج برای جمیل شهابی، آرمین شریفه و یدی صمدی، 3 فعال کارگری که به تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند، حکم براءت صادر کرد. و امیر حسین میر اسماعیلی، روزنامه نگار، پس از 1 ماه و زینب طاهری، وکیل دادگستری، پس از 1.5 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شدند. زینب طاهری به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.